نوار شماره 487 آر قسمت 18 کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
پنداشت این لبخند را برای هر نوع اعتراضی آماده کرده بود. در جواب لان رون گفت اگر او می توانست به ما حمله کند بیشک امروز به این کار اقدام می کرد. لانج رون گفت پس به تصور شما او ناتوان است و هیچ قدرت ندارد. وایرتور چون دکتری که گوش به سخن پرستاری می دهد که وسیله معالج بیمار را برای او تشریح می کند لبخندی زد و گفت تصور نمی کنم شما افراد قشون او شماره افراد قشون او از 40,000 نفر بیشتر باشد. لانج رون برای جلب موافقت میلیار دویچ که نزدیکش نشسته بود دوباره به وی نگریسته با لبخند زیرکانه گفت در این صورت اگر به انتظار حمله ما بنشینید انهدام و نابودی او حتمی است. اما میلیار دویچ که ظاهراً در این لحظه کمتر از هر چیز راجع به موضوع مورد بحث جنرال ها می اندیشید گفت به خدا فردا تمام این مسائل در میدان کارزار روشن خواهد شد. وایراتور باز به خنده افتاد. با این خنده می خواست بگوید که این اعتراضات جنرال های روس و اقامه دلیل برای مسئله‌ای که نه تنها او کاملاً به آن اطمینان دارد بلکه حتی اعلی حضرت این امپراتوران بدان مطمئنن به نظرش بسیار مضحک و عجیب می نماید. پس گفت دشمن آتش را قطع کرده و پیوسته صدای هیاهو از اردوگاهش شنیده می شود. معنای این کار چیست؟ یا عقب نشینی می کند یگانه چیزی که ما از آن بیمناکیم یا مواضع خود را تغییر می دهد. دوباره خندید. اما حتی اگر در توراسا موضع بگیرد فقط ما را از دردسر و مزاحمت بسیار خلاص می کند و آرایش قوای ما تا کوچکترین جزئیات به همین وضع باقی خواهد ماند. شاهزاده آندره که مدتی بود در پی فرصت می گشت تا شک و تردید خود را بیان کند گفت چگونه به همین وضع باقی خواهد ماند؟ کوتوزوف بیدار شده به دشواری سرفه کرد و به جنرال ها نگریست و گفت آقایا دستورهای تاکتیکی را تا فردا حتی اگر از همکنون شروع کنیم نمیتوان تغییر داد زیرا ساعت 1 بعد از نیمه شب است. شما آن را شنیدید و ما همه وظیفه خود را انجام دادیم. قبل از شروع پیکار هم هیچ چیز مهمتر از این نیست که خواب راحت و خوشی داشته باشید. پس چنین وانمود کرد که میخواهد از صندلی برخیزد. ژنرال ها تعظیم کردند و از اتاق بیرون رفتند. پاسی از نیمه شب گذشته بود که شاهزاده آندره مقر ستاد فرماندهی را ترک کرد. شورای جنگی که شاهزاده آندره نتوانست چنان که امیدوار بود عقیده خود را در آن اظهار نماید تأثیری مبهم و اضطراب انگیز در وی باقی گذاشت. او نمی‌دانست که حق با کیست. آیا حق با دالگوروکوف و وایروتر است یا با کوتوزو و لانجرون و دیگران و دیگران که با نقشه حمله موافق نبودند. به خود گفت اما مگر کوتوزوف نمیتوانست نظریات خود را مستقیما به امپراتور بگوید؟ آیا حقیقتا راه حل دیگری وجود نداشت؟ مگر باید برای ملاحظات شخصی و درباری جان ده‌ها هزار نفر و جان من همین جان مرا به مخاطره انداخت؟ بسیار محتمل است که فردا من کشته شوم. ناگهان با اندیشه مرگ یک سلسله خاطرات دورترین و گرامیترین خاطرات در او پدیدار گشت و به یاد آخرین وداع خود با پدر و همسرش افتاد. نخستین ایام عشق با همسرش و دوران آبستنی او را به یاد آورد و دلش هم به حال خودش و هم به حال او سوخت و دل گرفته و تهیج شده از کلبه‌ای که با نصف ویتسکی در آن منزل داشت بیرون آمد و جلوی خانه به قدم زدن پرداخت. آن شب شبی تیره و مه‌آلود بود. اشعه ماه از میان پرده مه به طرز اسرارآمیز نفوذ می‌کرد و می‌درخشید. شاهزاده آندره می‌اندیشید آری فردا، شاید فردا همه چیز برای من پایان یابد. شاید این خاطرات دیگر وجود نداشته باشد. تمام این خاطرات مفهوم خود را به کلی از دست بدهد. حس پیش از وقوع به من میگوید که بیشک فردا خواهم توانست برای نخستین بار بالاخره آنچه را که به انجام آن قادر هستم نشان بدهم. پس جریان نبرد و شکست قشون روس و تمرکز کارزار را در یک نقطه و پریشانی و سراسیمگی تمام فرماندهان را در نظر مجسم ساخت. در عالم خیال می دید که بالاخره آن لحظه سعادت بخش که مدتها در انتظارش بود فرا می رسد و او عقیده خود را به طور واضح و مشخص هم برای کوتوزوف و هم برای وایروتر و هم برای دو امپراتور تشریح می نماید. همه کس از صحت نظریات او مبهوت و متحیر می شوند ولی کسی جرأت اقدام به اجرای آن را ندارد. پس او هنگی یا لشکری را در اختیار خود می گیرد. فقط شرط می کند که دیگر هیچ کس نباید در نقشه های او مداخله کند. لشکر خود را به نقطه بحرانی هدایت می نماید و به تنهایی بر دشمن پیروز می گردد. در این میان صدای دیگری می گوید با شکنجه و مرگ چه خواهی کرد؟ ولی شاهزاده آندره به این صدا جواب نمی دهد و به اردوکشی پیروزی بخش خود ادامه می دهد. دستورهای تاکتیکی را برای پیکار آینده تنظیم می نماید. هرچند او افسر نگهبان ستاد کوتوزوف است اما همه امور را خود به تنهایی انجام می دهد و در پیکار آینده به تنهایی فتح می کند و در نتیجه ابراز لیاقت و کاردانی او کوتوزوف را از فرماندهی معزول می نماید و او را به جایش منصوب می کند. باز آن صدای دیگر میگوید خوب اما بعد اگر فرزند 10 بار هم از مرگ و جراحت و فریب و نومیدی نجات یافتی بالاخره چه خواهد شد؟ شاهزاده آندره در جواب آن صدا میگفت خوب آن وقت من نمیدانم که بعد چه خواهد شد و نمیخواهم و نمیتوانم بدانم، اما اگر من چنین هدفی داشته باشم، طالب شهرت و افتخار باشم، بخواهم در میان مردم مشهور و سرشناس و محبوب و عزیز باشم، البته گناهی ندارم. هدف من در زندگانی این است و فقط به خاطر وصول بدان زندگانی میکنم. آری، فقط برای کسب شهرت و افتخار. هرگز این مطلب را به کسی نخواهم گفت، اما پروردگارا چه کنم که جز کسب شهرت و افتخار و جلب عشق و محبت مردم چیز دیگری شور و اشتیاق مرا بر نمی انگیزد. مرگ، جراحت، فقدان خانواده هیچ چیز برای من وحشتناک نیست. اگرچه برخی از مردم مانند پدر و خواهر و همسرم در نظر من عزیز و ارجمندن و گرامی ترین مردم محسوب می شوند، با این حال هر قدر این فکر موحش و غیر طبیعی جلوه نماید، آماده ام که تمام آنها را در راه 1 دقیقه شهرت و پیروزی و تسلط بر مردم و در راه جلب عشق و محبت مردمی که نمی شناسم و نخواهم شناخت و در راه عشق و محبت این مردم فدا کنم. شاهزاده آندره با خود چنین می اندیشید. و به صدای گفتگو در حیات کوتوزوف گوش می‌داد. از حیات کوتوزوف صدای گماشته‌ها که مشغول بستن اساسه افسران بودن به گوش می‌رسید. یک صدا که بیشک از کالسکچی بود آشپز پیر کوتوزوف را به نام تیت که شاهزاده آندره نیز او را می شناخت دست انداخته بود و می گفت: تیت، آی تیت، پیرمرد جواب داد چیه؟ بزلگو گفت: تیت، بر خرمن بکوب. صدایی که در میان قهقهه گماشتگان و خدمتکاران خفه می شد برخاست: مردشور تو را ببرد. در هر حال من تنها پیروزی بر همین مردم را دوست دارم و در آتش اشتیاق وصول به اسرار قدرت و کسب شهرت و افتخار که در آنجا بر فراز سرم در میان این مه در پرواز است می سوزم. راستوف با دسته خود در خط زنجیر پاسداران صفوف مقدم واحد باگراتیون بود. حصارهای او دو به دو در خط زنجیر پراکنده بودند. او خود نیز سواره در طول این خط زنجیر گردش میکرد و میکوشید تا بر نیروی خواب که میخواست بر او غالب گردد چیره شود. پشت سرش در پهنه وسیعی خرمنهای آتش ارتش روس که آرام آرام میسوخ در میان مه دیده میشد. پیش روی او ظلمتی مهالوده گسترده بود. راستوف هرچی به این فضای وسیع مهالود می نگریست هیچ چیز نمی دید. گاهی چیزی خاکستری در نظرش جلوه می کرد و زمانی چیزی به سیاهی می زد. گاهی نیز در محلی که بایستی دشمن اردو زده باشد برق آتشی هویدا می شد. در این حال تصور می کرد که این برق تنها در چشم او درخشیده. پس چشمش بسته می شد و در خیالش گاهی امپراتور، زمانی دیناسوف و گاهی خاطرات مسکو مجسم می گشت و دوباره شتابان چشم می گشود و در فاصله نزدیک خود سر و گوش اسبی را که بر آن سوار بود و گاهی هیکل‌های سیاه حصارها را که در ششگامی آنها می رفت مشاهده می کرد. اما در آن دورها هنوز همان ظلمت مهالود فضا را پر کرده بود. راستوف با خود می اندیشید چرا امکان ندارد؟ بسیار محتمل است که امپراتور با من مصادف شود و همچنان که به هر افسر امر می کند به من نیز مأموریت بدهد و بگوید به تاخت برو و تحقیق کن که آنجا چه خبر است. داستان بسیاری در این باب حکایت می کنند که چگونه او بر حسب تصادف افسری را شناخته و وی را در اعداد مقربان خود جای داده. آه ای کاش مرا هم جزو مقربان و نزدیکان خود محسوب می کرد. در این صورت من با تمام نیرو در حفظ جان او می کوشیدم و تمام حقایق را به او می گفتم و تمام کسانی که او را فریب می دادند رسوا می کردم. پس برای آن که مراتب عشق و ارادت خود را بهتر و روشنتر مجسم نماید، دشمن یا خیانتکار آلمانی را در خیال می آورد که نه تنها با شادی و مسرت او را می گشت بلکه در مقابل تزار سیلی به رویش می زد. ناگهان فریادی از مسافت دور راستوف را به خود آورد و اندامش را به لرزه انداخت. شتابان چشمش را گشوده با خود گفت: کجا هستم؟ آری در خط زنجیر. اسم عبور و اسم شب چیست؟ مال بند اولمیتوس. افسوس که اسفاران ما فردا جز به قوای ذخیره است، اما من تقاضا می کنم که مرا به جبهه بفرستن. این یگانه فرصت برای دیدن امپراتور است. آری حال دیگر تا زمان تعویض پاسداران چیزی باقی نمانده. یک گشت دیگر می زنم و چون برگشتم به نزد ژنرال می روم و از او تقاضا می کنم. پس راست روی زین اسب نشست و اسب را به حرکت آورد تا بار دیگر در طول خط زنجیر حصارهای خود گشتی بزند. به نظرش می رسید که هوا روشن‌تر شده. در طرف چپ سراشیبی تندی که روشن شده بود و در مقابل آن تپه سیاهی که چون دیواری صاف بالا می رفت مشاهده می کرد. بالای این تپه لکه سفیدی بود که راستوف به هیچ وجه نمی توانست بداند که آن چیز. آیا قطع زمینی از جنگل است که درختهای آن قطع شده و اینک نور ماه بر آن می تابد یا بقایای برف زمستانی است یا خانه‌ای در بالای تپه وجود دارد؟ حتی به نظرش رسید که روی این لکه سفید چیزی در حرکت است. راستوف با خود فکر میکرد این لکه باید برف باشد. اما این لکه نیست. ناتاشا خواهر عزیزم با چشمهای سیاهش، اگر به او بگویم که امپراتور را دیدم از تعجب چشمش گشاد میشود. صدای حوصاری که راستوف خوابالود از کنارش میگذشت گفت: سرکار، اندکی به راست بپیچید، اینجا آتش است. راستوف سرش را که تا روی یال اسب خم شده بود بلند کرد و کنار سرباز ایستاد. خواب سالم و غلبه ناپذیر جوانی بر وی چیره شده بود. اما راستی الان درباره چه فکر می‌کردم؟ باید آن را به خاطر بیاورم. چگونه باید با امپراتور حرف بزنم؟ اما نه، فردا در این باب فکر خواهم کرد. آری ناتاشا، تاخت به ما، به حوصارها، حوصارهای سبیلدار. آن حوصار سیبیل چخماقی که در پولوار تورسکی میره. در آن موقع من مقابل خانه کوریوف استاده بودم و درباره آن می اندیشیدم. گوریوف پیر، آه، دینوسوف جوان خوبی است، اما اینها همه مهمل است. حال مطلب مهم این است که امپراتور اینجاست. راستی چگونه به من می نگریست و می خواست چیزی بگوید اما جرأت نمی کرد. نه، من بودم که جرأت نمی کردم. آری، اینها مهمل است. مسئله مهم آن است که من نباید مطلب لازمی را که درباره آن فکر می کردم فراموش کنم. آری ناتاشا، به ما حمله می کنند. آری، این صحیح است. دوباره سرش روی گردن اسب خم شد، ولی ناگهان تصرف کرد که به جانب او تیراندازی می کنند. راستوف یک مرتبه سر برداشت و گفت: چه؟ با شمشیر قطعشان کنید. چه؟ اما در همان لحظه که چشم گشود، در مقابل خود از آنجایی که اردوگاه دشمن بود فریاد ممتد هزاران نفر را شنید. اسب او و اسب حوصاری که در کنارش ایستاده بود از شنیدن این فریادها گوشها را تیز کردند. در آنجا که فریادها از آن طرف شنیده میشد، شعله‌ای روشن و خاموش شد و سپس شعله دیگری ظاهر و ناپدید گشت و در تمام خط جبهه قشون فرانسوی که روی تپه موضوع گرفته بود شعله هایی روشن شد و فریادها رفته رفته شدت یافت. راستوف آهنگ کلمات فرانسوی را می شنید، اما نمی توانست آن را تشخیص دهد. فقط آ و ر را می شنید. راستوف به جانب حوصاری که در کنارش ایستاده بود برگشته پرسید: این صدا چیست؟ از اردوگاه دشمن است؟ حوصار جوابی نداد. راستوف که مدتی در انتظار جواب بود دوباره پرسید: مگر نمی شنوید؟ حوصار با بیمیلی جواب داد: سرکار، که می داند؟ راستوف باز تکرار کرد: جهت صدا می رساند که از اردوگاه دشمن است. حوصار گفت: شاید از اردوگاه دشمن باشد، شاید هم نباشد. هوا تاریک است و چیزی دیده نمی شود. پس به اسبش که به جنب و جوش آمده بود بانگ زد: آرام باش. اسب راستوف نیز ناراحت و بیقرار شده بود. به صداها گوش می داد و به شعله ها نگاه می کرد. و روی زمین یخبسته سم می کوفت. فریادها پیوسته رو به شدت می رفت و به صورت قرش واحدی که فقط قشون چند هزار نفری می توانست آن را به وجود آورد در هم می آمیخت. شعله ها ظاهراً در طول جبهه فرانسویان پیوسته بیشتر گسترده می شد. راستوف دیگر خواب آلوده نبود. فریادهای مسرت‌آمیز و پیروزمندانه در اردوگاه دشمن او را هم تحریک می‌کرد. اینک راستوف با وضوح تمام فریادهای زنده باد امپراتور، زنده باد امپراتور را می‌شنیدند. به حصاری که کنارش ایستاده بود گفت: از ما فاصله بسیار ندارند. باید آن طرف رودخانه باشند. حصار جوابی نداد، فقط آهی کشید و خشمناک سینه را صاف کرد. صدای سم اسب سواری که چهار نل می آمد در امتداد خط زنجیر حصارها به گوش رسید و ناگهان از میان مه شبانه هیکل استوار حصاری که چون فیل عظیم الجثه به نظر می رسید پیدا شد. استوار به راستوف نزدیک شد و گفت: سرکار، ژنرال ها تشریف می آورند. راستوف همچنان که به شعله ها می نگریست و به فریاد ها گوش می داد با استوار به استقبال چند سوار که در امتداد خط زنجیر می آمدند رفت. یکی از ایشان سوار اسب سفیدی بود. شاهزاده بایگراتیون با شاهزاده دالگوروکوف و آجودانها برای مشاهده این شعله های نوظهور و عجیب و فریادهای اردوگاه دشمن آمده بودند. راستوف به طرف بایگراتیون رفت و گزارش داد و به آجودانها پیوست و به آنچه ژنرال ها می گفتند گوش داد. شاهزاده دالگوروکوف به جانب بایگراتیون برگشته گفت: باور کنید که این عمل جز مکر و حیله چیز دیگری نیست. او عقب نشینی کرده و به قوای عقب دار دستور داده که مشعل روشن کنند و هیاهو را بیاندازند تا بدین وسیله ما را فریب دهد. بایگراتیون گفت: بعید به نظر می رسد. از عصر دیروز من ایشان را از بالای همان تپه دیدم. اگر عقب نشسته بودند آنها را هم از بالای تپه می بردند. پس شاهزاده بایگراتیون رو به راستوف کرده پرسید: آقای افسر، پاسداران دشمن هنوز بر سر پست های خود هستند؟ راستوف گفت: حضرت عجل، تا دیروز عصر بودند، اما حال نمی توانم به اطمینان بگویم که هستند یا نه. اگر امر می فرمایید با حصارها به آنجا بروم و تحقیق کنم. بایگراتیون مکس کرد و قبل از دادن جواب کوشید در میان مه قیافه راستوف را تشخیص بدهد و پس از اندکی سکوت گفت: خب، بروید تحقیق کنید. قربان، اطاعت می شود. راستوف مهمیزی به اسب زد، گروهبان دو حصار دیگر را خواند و به ایشان دستور داد در پیش بیایند و چار نل به طرف آن فریادهای ممتد به دامنه تپه پیش رفت. راستوف چون با سه تن حصار به فضای مهالوده دور و اسرار آمیز و خطرناک که پای هیچ کس قبل از وی به آنجا نرسیده بود می رفت، در این شادمانی می ترسید. بایگراتیون از بالای تپه فریاد کشید که از رودخانه پیشتر نرود، اما راستوف چنین نمود که گویا سخنان او را نشنیده و پیوسته پیشتر می رفت و پیوسته اشتباه می کرد و بوته ها را، درخت و شیار ها را سربازان دراز کشیده می پنداشت. ولی دوباره به اشتباه خود پی می برد. چون چهار نل از کوه سرازیر شد، دیگر شعله های آتش قشون روس و شعله های آتش افراد دشمن را نمی دید. ولی صدای فریاد فرانسویان را آشکارتر و رساتر می شنید. در دره چیزی شبیه به جویبار در مقابل خود مشاهده کرد، اما وقتی به آن رسید دریافت که جاده است. پس به جاده رفت و اسب را نگاه داشت. مردد بود که در امتداد جاده حرکت کند یا از آن بگذرد و به طرف میدان سپاه دامنه تپه و به طرف میدان سیاه دامنه تپه برود. ولی حرکت در امتداد جاده دشمن بی خطرتر بود، زیرا زودتر ممکن بود اشخاص را تشخیص دهد. راستوف گفت به دنبال من و از جاده گذشت و چارنل به سوی آن مکانی که پاسداران فرانسوی از دیروز در آنجا ایستاده بودند از تپه بالا رفت. یکی از حصارها از پشت سر گفت سرکار، یک نفر اینجا ایستاده. راستوف هنوز فرصت نکرده بود شیء سیاهی را که ناگهان در مه به جنبش آمد تشخیص دهد، که برقی پدیدار گشت و صدای تیری برخاست و گلوله ناله کنان و صفیر زنان در ارتفاع بسیار میان مه پرواز کرد و زمزمه آن در فاصله دوری پشت سرشان به خاموشی گرایید. تفنگ دیگر گل کرد، اما برقی در پستانک آن درخشید. راستوف سر اسب را برگرداند و چهارنل برگشت. به فواصل مختلف چهار تیر دیگر شلیک شد و گلوله ها با آهنگ های گوناگون در فضای پرمه سفیر کشید. راستوف اسبش را که مانند او از صدای شلیک تیرها به وجد و سرور آمده بود نگاه داشت و آهسته پیش رفت. صدای مسرت آمیزی در درونش می گفت خوب یکی دیگر، خوب یکی دیگر. ولی دیگر صدای تیر شنیده نشد. فقط وقتی که به باگراتیون نزدیک می شد دوباره اسب را به چهار نل واداشت و دست را کنار نقاب کلاهش گذاشته به جانب او رفت. دالگوروکوف هنوز در عقیده خود اصرار می‌ورزید و می‌گفت که فرانسویان عقب نشینی کرده‌اند و فقط برای فریب ما آتش‌ها برافروخته‌اند. در آن هنگام که راستوف نزدیک می‌شد گفت این که دلیل نیست، ممکن است عقب نشینی کرده باشم و فقط عده قلیلی از پاسداران مواضع مقدم را به جا گذاشته باشند. بایکراتیون گفت نه شاهزاده، ظاهراً همه آنها عقب نشینی نکردند. فردا صبح همه چیز معلوم خواهد شد. راستوف قدرت نگهداری لبخند مسرت آمیزی را که سواری سریع و مخصوصاً آهنگ صدای گلوله ها سببش بود نداشت. به پیش خم شد، دستش را کنار آفتاب گردان کلاه نگاه داشت و گزارش داد حضرت عجل، پاسداران دشمن بالای تپه در همان محل دیروز هستم. بایگراتیون گفت بسیار خوب، بسیار خوب آقای افسر، متشکرم. راستوف گفت حضرت عجل، اجازه می فرمایید از شما خواهشی بکنم؟ چه خواهشی؟ فردا اسپاران ما جزء نیروی ذخیره هستند. لطفاً اجازه بفرمایید که مرا با سواران اول مأمور کنند. نام خانوادگی شما چیست؟ کند راستوف. بسیار خوب، جزء ملتزمین من باشید. دالگوروکوف پرسید پسر ایلیا آنریچ هستید؟ اما راستوف جوابی به او نداد. حضرت عجل، پس من امیدوار باشم؟ راستوف با خود گفت بسیار محتمل است که فردا مرا با پیغامی نزد امپراتور بفرستد. خدا را شکر. سبب فریادها و مشعلهای قشون دشمن این بود که امپراتور ناپلئون در موقع قرائت فرمانش در اردوگاه سواره میگشت. سربازان به مجرد مشاهده امپراتور دسته های دسته های گلش را آتش می زدن و با فریاد زنده باد امپراتور به دنبال او می دویدن. مضمون فرمان ناپلئون چنین بود: سربازان، قشون روس به استقبال ما می آید تا انتقام قشون اتریشی اولم را بگیرد. این همان قشونی است که شما در هولابرون تارومار ساختید و تا این محل پیوسته او را تعقیب کرده اید. مواضعی که در تصرف ماست بسیار نیرومند و مستحکم است و اگر بخواهند مرا از جناح راست محاصره کنند، جناح خود را در معرض حمله من قرار خواهند داد. سربازان، من خود گردانهای شما را راهنمایی خواهم کرد. اگر شما با شجاعت و رشادت عادی خود در صفوف دشمن هرج و مرج و شورش ایجاد کنید، من دور از آتش دشمن خواهم ایستاد. اما اگر احراز پیروزی حتی برای یک دقیقه مشکوک شود، شما امپراتور خود را در معرض نخستین ضربات دشمن خواهید یافت. زیرا مخصوصا در چنین روزی که شهرت و افتخار پیاده نظام